870 مگاوات از این از انرژی خورشیدی در ایران.
خوشبختانه گره های کار برداشته شده و هر هفته طبق یک برنامه حساب شده 100 مگاوات برق خورشیدی تولید میشه.
و جایی که 250 مگاوات نیروگاه خورشیدی مثل گذشته‌ای که از نه چندان دور شروع کرده وزارت نیرو به صورت هفتگی وارد مدار شد. با در مدار قرار گرفتن این 250 مگاوات عملاً ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر خورشیدی از مرز 2000 مگاوات عبور کرد.
نکته مهم اینه که این مسیر درسته اما کافی نیست. یعنی ما فقط نمیتونیم روی خورشید حساب باز کنیم، اگرچه بهترین هدیه الهی برای ماست.
هر هفته داریم ما 100 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر از روی خورشیدی رو وارد مدار می‌کنیم. این برنامه اگر به سال گذشته نگاه کنیم در مجموع در طول یک سال شده بود 460 مگاوات و نشون میده که یک سری موانعی بوده که این موانع برطرف شده و سرعت احداث نیروگاه ها بیش از گذشته است. اما واقعیت اینه که اگر قرار ما فکر کنیم ناترازی صنعت برق با احداث نیروگاه هایی که در دست اقدام قرار به طور کامل رفع بشه، باید بگم که نه، این اتفاق مطمئنن تی یکی دو سال آینده نخواهد افتاد، مگر اینکه ما در کنار توسعه نیروگاه تجدیدپذیر شروع کنیم به بحث‌های بهره‌وری. مباحث قانونی که مطرح شده و امروز در دست اقدامه، یعنی ما باید علاوه بر اینکه این توسعه شتاب بیشتری میگیره و برای فردای بهتر تلاش بیشتری میکنیم، حتما باید به مباحث بهره‌وری و جلوگیری از مصرف بیش از حد انرژی بپردازیم و اقدام کنیم.
اینجا حضور بخش خصوصی بسیار مهمه. اگر دولت هم خودش وارد ساخت و ساز نیروگاه خورشیدی شده، اما قراره در نهایت اینها هم به بخش خصوصی داده بشه. باید از ورود مردم به تولید انرژی حمایت کنیم تا ناترازی جبران بشه. سید حامد دریاباری، عضو هیئت رئیسه کمیته فنی انرژی های تجدیدپذیر:
ببینید، مجموعه های بخش های خصوصی که به هر حال در انجمن تجدیدپذیر اتاق بازرگانی عضو این انجمن هستند، اینها از خیلی پیشتر همیشه پای کار بودن و همیشه دنبال انجام دادن کار بودن. به عنوان مثال چیزی که همین امروز که من شما داریم صحبت داریم میکنم و شنوندگان محترم هم دارم میشنوند، بحث تأمین ارز هستش برای شرکت های خصوصی اتفاق افتاده. یعنی در یه مقطع زمانی این قضیه خیلی جدی میشه، به هر حال دولت یه تسهیلگری رو انجام میده، اولویت بندی ها رو میکنه برای تامین ارز، اما به یک باره حالا به هر حال اونها هم برای خودشون ممکن دلایلی داشته باشن، اما میان این روند تخصیص ارز رو دچار مشکل میکنن و به هر حال مسیر رو میبندن. خب طبیعتا شرکت هایی که اومدن در راستای همین فضای کاری که باز شده، تعهداتی رو اومدن برای خودشون ایجاد کردن، قراردادهایی بسته شده یا حتی به قول فرمای شما داره آمادگی کلی و کشوری داره شکل میگیره برای ورود به وصل فصل زمستان و استفاده از تجهیزات به عنوان یه منبع تامین انرژی، خب طبیعتا این دچار مشکل میشه. بخشی از این تجهیزات از خارج کشور تامین میشه، نیاز به تامین ارز، و یا حتی اون بخش هایی هم که در داخل داره تولید داره میشه، منابع و مواد اولیه‌اش بعضا از خارج داره وارد میشه و بخشش داره خارج وارد میشه، طبیعتا پروسه تامین ارز یکی از چالش های مطرحه. نقطه بعدی که واسه این قضیه خیلی میشه تاثیر گذار باشه، روند و پروسه بحث گمرک هستش. باز گمرک هم الان یکی از چالش هایی هستش که طبیعتا باید موادی ورودی کالا کنترل میشه، بحث برگشت روند به حال تخصیص ارزش و کنترل میشه، اما همه اینها در خیلی از موارد مشاهده شده که به سرعت انجام میشه. پس نشون میده ماهیت انجام این کارها ماهیتا جوری هستن که میتونن خیلی با یه سرعت خوب و معقولی انجام بشه، اما همین پروسه ها کاملا وابسته به اون تیم کارشناسی ایدیر که درگیر این کار هستن و اولویت بندی که از مقام های بالاتر برای دوستان تعیین میشه.
خبر خوب این که در چند روز گذشته واگذاری وام و تسهیلات برای ساخت نیروگاه پشت بامی زیاد شده. به معنی ساده کلمه، مردم عادی وام بگیرن و در پشت بام خونه خودشون انرژی خورشیدی تولید کنن و به دولت بفروشن. ظاهرا تجارت پرسودیه. جزئیات رو بشنوید.
با نگاه جدی ساتپور رو اندازی نیروگاه خورشیدی یا پشت بامی هست. جزئیات طرح رو میفرمایید؟
ببینید این طرح اجرای نیروگاه 2 یا 5 مگاواتی پشت بامیه که اطلاعیش هم در طی هفته گذشته منتشر کردیم. شهروندان عزیز ما میتونن به سایت mehrsan.satpa.gov.ir مراجعه بکنن، اونجا اطلاعات منزلشون رو ارائه میکنن، کد پستی رو ارائه میکنن، تو سامانه بررسی میشه، کارشناسا میان ارزیابی میکنن. خدمت میخوام عرض بکنم تحصیلات لازمم برای اهدا به مردم عزیزمون در نظر گرفته شده، با بانکای عامر صحبت شده، تحصیلاتی با سود 14% و بازپرداخت 5 ساله ببینید 150 تا 200 میلیون تومان نیاز به سرمایه گذاریه. فکر میکنم 80-90% تحصیلات در اختیار مردم عزیزمون قرار میگیره. پول فروش برقش هم من خدمتتون عرض میکنم برای سال 1404 هر کیلووات 3800 تومانه و این عدد عدد بسیار مناسبیه. یعنی ما الان توی قبوز برقی که خودمون من و شما تو منزلمون داریم عددمون 150 تومن 200 تومن داریم پرداخت میکنیم، ولی توی این مدل 3800 تومن از سرمایه گذار ما اصلا دیگه نام میبریم، مردم عزیزمون برق رو خریداری میکنیم، در عرض 4-5 سال هم این بازگشت سرمایه داره و اگر هم تجهیزات هیبرید هم نصب کنن در زمان خاموشی هم خودشون از برق تولیدشون میتونن استفاده کنن. ببینید عرض کردم برای 1 مگاوات نیروگاه 1.5 هکتار ما میخوان، برای نیروگاه 2 یا 5 کیلوواتی بین 20-50-60 متر ما فضا روی پشت
حداقل 50-60 متر رو نیاز داریم.
برای 2 کیلووات نه، 20-30 متر بیشتر نیاز نیست. برای 5 کیلووات
خب این 2 کیلووات چقدر بازدهی داره برای مثلا 1 واحد مسکونی کفایت میکنه؟
بله بله. ببینید
مثلا 1 واحد یک مجتمع مثلا بگیم 4-5 طبقه باشه، این 60 متر کفایت میکنه پشت بامش؟
بله،
که بتونن برق کل ساختمان رو تأمین بکنن.
برق کل ساختمان رو تأمین میکنن.
بخش خصوصی باید وارد حوزه انرژی بشه، فقط هم خورشیدی نیست، حتی در صنایع بزرگی مثل نفت و گاز هم ماجرا همینه. رئیس مجلس اخطار داده
در برنامه 5% از تولید نفت و 10% از تولید گاز باید بخش خصوصی انجام و در سال سوم باید در حوزه گاز 5% و در حوزه نفت 2% رسیده باشیم. دوستانمون در نفت بدونن تو اینجا بی ملاحظه حتما من در مجلس و همکارانم پیگیری میکنیم، رو دروازی با هیچ کسی که در این مسیر راه اینقدر تأخیر بندازه در یک قرارداد هرگز تحمل شده.
برای حل ناترازی باید روی انرژی سنتی کشور یعنی پالایشگاه‌های نفت و گاز کار کنیم. همه باید تعمیر بشن و فناوری‌های نوین داخل اونها جایگزین بشه. این کار شروع هم شده.
این مجموعه بلوک سیکل ترکیبی شامل 2 تا واحد گازی هست، هر کدوم به ظرفیت 183 مگاوات نامی و 1 واحد بخار هست به ظرفیت 180 مگاوات نامی که جمعاً این بلوک سیکل ترکیبی رو به ظرفیت 546 مگاوات تشکیل میده.
همزمان که به تولید بیشتر فکر میکنیم، عاقلانه است که به مصرف انرژی هم فکر کنیم. ایرانی ها باید حساب کنن هر کالایی که دارن چقدر انرژی برای ساخت اون هزینه شده. ظاهرا منطق اقتصادی اینجا هم میگه اوضاع خوب نیست.
تا زمانی که ما نتونیم شدت مصرف انرژی که این برنامه‌ای که امروز به درستی اشاره شده بهش بحثش هست داریم در ماده 46 کاهش شدت مصرف انرژی، ما باید ببینیم به ازای هر کیلو تولید هر ماده چقدر انرژی مصرف میکنیم، ما باید ببینیم به ازای هر متر مربع ساخت یک ساختمان چقدر انرژی مصرف میکنیم و بعد از اینی که ساختمان رو ساختیم به ازای هر متر مربع چقدر برای گرمایش یا سرمایشش انرژی مصرف میکنیم. من یه مثال میزنم، تمام ساختمانی که ما الان اطرافمونه، ساختمانهایی که درش زندگی میکنیم، تمام ابنیه ها، پل ها، کل اینها یک پکیجی هست متشکل از 2 تا پارامتر، یکی معدن که الحمدلله فراوون داریم و رحمی بهش نمی کنیم، دوم انرژیه. یعنی شما سنگو با انرژی، حالا چه آب باشه، چه برق باشه، چه گاز باشه یا هر سوخت دیگه، تبدیل میکنی به یک مصالح و تو ساختمون مصرف میکنیم. ما تقریبا 3 برابر دنیا داریم در ساختمون سازیمون مصالح مصرف میکنیم. یعنی 3 برابر در ساخت و سازمون، در احداث ابنیمون، در احداث زیر ساختمون ما داریم انرژی مصرف میکنیم. این یه نکته مثلا مستتر و پنهانی که دیده نمیشه. این کاهش شدت مصرف انرژی در ماده 46 از اصولی ترین کاراست.
واقعیت اینه که الگوی مصرف ما نادرسته و از اون بدتر در مدیریت حوزه انرژی هم بحرانی داریم که به خاطر انرژی ارزون منطقه اقتصادی رو از بین برده. باید سبک مدیریت کشور در این حوزه تغییر کنه و این با هوش و توان و علم جوان ایرانی امکان پذیره. ممنونم. شاد و موفق و سربلند باشید ایرانیان. خداحافظ.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. صدا به نام او که ساز هستی و کوک کرد. دوستداران موسیقی سلام، شما رو دعوت میکنم به تماشای برگی تازه از دفتر نقاشی صدا. نوازنده های چیره دست پیانو در دوره رمانتیک همون حاله محبوبیت روی داشتن که امروز سهم خواننده های معروف شده. دوره رمانتیک دوره فردیت، زرق و برق شاعرانه، گسستن از هنجارها و رفتارهای سنتی بود. برای شنونده های اون دوره شنیدن هنرنمایی نوازنده های چیره دست صرفاً یک تجربه موسیقایی نبود، یه جور تجربه عاطفی هم بود. پدر فرانس لیست موسیقیدان آماتور نسبتاً خوبی بود. او به پسر جوان خودش نوازندگی پیانو رو یاد داد. لیست در 9 سالگی در یکی از شهرهای کوچک مجارستان رسیتال داد. رسیتال یعنی تک نوازی. او با اجرای خودش جوری نجیب زاده های شهر رو تحت تاثیر قرار داد که پول جمع کردن تا لیست رو به وین پیش کارل چرنی بفرستن تا اونجا آموزش ببینه. چرنی مدرس موسیقی و آهنگساز چکسلواکیال اصل اهل اتریش بود. برای چنین استادی لیست شاگرد فوق‌العاده با استعدادی از کار در اومد و در 12 سالگی برای خودش آهنگسازی قابل بود. او در 14 سالگی سفر موسیقایی خودش آغاز کرد و شهر به شهر پیانو زد و همه رو شیفته کار خودش کرد. حیف در 16 سالگی روان رنجوری و مشکلات اعصاب و روان سر به سرش گذاشتن. امروز میخواست خودکشی کنه، فردا تصمیم میگرفت راهب بشه. شب با چشمانی بسته از نقاشی صدا با زیباترین قطعات موسیقی لذت ببرید. نقاشی صدا. در سال 1831 لیست 19 ساله دید که پاگانینی یکی از اون تکنوازی‌های مهیج خودشو برگزار کرد. او دید که تماشاگران و شنونده‌ها چقدر احساساتی شده بودن و بعد از اجرا به پای ویولونیست ها می‌افتادن. همونجا دنیا برای لیست عوض شد. فکر خودکشی یا راهب شدن از سرش افتاد. او پیانوی خودشو خلوت کرد و تصمیم گرفت بزرگترین پیانیستی بشه که دنیا به خودش دیده. لیست استعداد رسیدن به این هدفو داشت و بالاخره هم بهش رسید. لیست با پیانو نوازی خودش محبوب شد و دل خیلی ها رو برد. پیانو نوازی خودش محبوب شد و دل خیلی ها رو برد. وقتی با اون چشمهای گود افتاده و رفتار با وقارش پیانو می زد، هوش از سر خیلی ها می رفت. بعضی ها جیغ می زدن و غش می کردن. لیست البته گاهی خودش همچنان هیجان زده می شد که وسط اجرا غش می کرد. یک روز به روایت یک شاهد عینی، او در آغوش دوستی که نوت‌ها رو ورق می زد از هوش رفت و ما مجبور شدیم از صحنه بیرون ببریمش. لیست فقط یک نوازنده و پیانیست قهار نبود، بازیگری هم بلد بود. بلد بود چجوری توجه همه را به خودش جلب کنه. او برای این جلب توجه هر کاری که لازم بود انجام میداد. گاهی دستکش های زیبای چرم گوزن می پوشید و قبل از نواختن پیانو با ژست های خاص دستکش ها رو در می آورد و به زمین پرت می کرد. گاهی دور تا دور پیانوی خودش رو تاج های گل می بست. خیلی وقتا با مدال ها و زینت های مختلف که به خودش آویخته بود وارد صحنه می شد. وقتی فاتحانه به مجارستان برگشت، لباس محلی مجاری پوشیده بود و شمشیر جواهر نشان به کمر بسته بود. Thank you. احسان عزیزم، شماره 0920-88-75-162 آماده دریافت سلیقه موسیقایی شماست. شب بخیر، خداحافظ.
با نقاشی صدا در سایه روشن آرامش به افکار سیاه بی اعتنا باش و به احساسات رنگ بزن.
تواند باشد
راه
راه کار
با نبخند دنبال راه کار باشید
راه کار
حدود 1 رو همراه ما باشید. سعی می‌کنیم عبارت حسود هرگز نیاسود را تا جای